أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیروز عرض کردم این مسئله استدراء خانم یه امر مسلم در فقه ماست و این که اگر نمیداند پاک شده یا نه خود را بررسی کنند، اگر پاک 100% پست کنند و اما اگر پاک نیست آلودگی دارد در درون، بلا بسیار هم اون آلودگی کم باشد فرمودن که حیزه. دیگه تفاوتی هم نگذاشتن بین این که در عادت باشد بعد عادت باشد. بله باید 10 روز تجاوز نکرده باشد، اما چیزی که مسئله رو مشکل می کند اینه که اول کار اگر نمی داند که پاک شده یا نه بررسی لازم نیست. چیزی که اصل مسئله رو مشکل می کند اینه که خون در درون این اصلا حیض نیست، مثل منی در درون این اصلا موجب غسل نیست، بوله در درون اصلا موجب حدث نیست، موجب انتقاض طهارت نیست. جاهای دیگه ائمه طاهرین علیهم السلام به ما فرمودند اگرم نفرموده بودند یه امر مسلمی بود تا بول بیرون نیاد انسان نجس نمی شود، اگر طاهر محدث نمی شود، اگر معنی از جای خود حرکت کرده اومده در مجرا اما بیرون نیامده موجب غسل نمی شود. اما در باب استدرا میگن که همون خون در درون این موجب حیض است. و دیروز گفتم این مسئله رو باید با تعبد درستش بکنیم و الا با قواعد بخوایم مسئله رو درست بکنیم نمیشه. سابقا اگر یادتون باشه میگفتیم که اگر اول باشد این استصحاب داره و اگر آخر باشد اونم استصحاب داره و اون دو تا استصحاب به ما میگن که به ما میگه اگر اول باشد این حیض نیست اگر دوم باشد این حیط است. الا اینی که اشکالی که در استصحاب ها هست سابقا عرض کردیم، این اگر نمیدونه آیا حیض شده یا نه، خون در مجرا هست یا نه، این نمیتونه بگه خون در مجرا نیست، برای اینکه قاعده میگه اگر خون در مجرا هم باشد حائض نیستی. زا اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، چنانچه اون استصحاب دوم هم سابقا میگفتیم که این امر یقینی است، برای اینکه اگه در مجرا باشه این حیض نیست، اگرم بیرون اومده باشه که میدونیم بیرون نیومده، اینم که چیزی نیست. استصحاب چی مخواد بکنه؟ استصحاب حائض بوده الانم هست، این در وقتی درست میشه که خون بیرون بیاد، و الا اگر خون بیرون نیمده یقینم داشته باشه خون در مجرا هست، قاعده میگه که این حیض نیست. زنم تا بول ازش بیرون نیاد، حالا ولا میدونه تو مجرا هم هست، خب این مختص نمیشه. نه دیگه، اونم همینطوره، اونم همینجور که استبرا اون داره، اونم استبرا داره، اون مستحبه، اونم مستحبه، سابقا هم در باره صحبت کردیم. همچنین مابقی دیگه، اگر نجس معنی در بیرونه، از زن باشد یا از مرد، از همین جهت هم بر فرضم زن معنی داشته باشه که میگن داره، اما میگن که کم پیدا میشه زن جنوب بشه. چرا؟ میگن برای اینکه اولا در رحم ریخته میشه و از رحم نمیاد تو مجرا تو بیاد بیرون، یعنی یکی در هزار هم پیدا نمیشه، اما میگن این از نظر باطن جنوب شده، یعنی معنی در رحم ریخته شده، اون بستر میشه. اینا فرق نمیکنه با هم. ازا استصحاب اول و استصحاب دوم و اینا هیچ کدوم نمیتونه برای ما کار بکنه. اگر ما باشیم و قاعده، باید بگیم که این خانم اگر اول نمیدونه حائض شده یا نه، به این معنا نمیدونه خون بیرون اومده یا نه، خب این استصحاب داره، خون بیرون نیومده پاکه. چنانچه در آخرم اگر با شک کنه خون بیرون اومده یا نه، خب نه بیرون نیومده. اما فرض مسئله ما این نیست، اینش که شک میکنه در درون خود خون هست یا نه، چه قسم اول چه قسم دوم، مثل اونجایی که میداند خون در مجرا هست. و وقتی که میداند خون در مجرا هست، چون بیرون نیمده این حائض نیست، چه صورت اول چه صورت دوم. حالا امام علیه السلام میفرماد نه، اگر میدونی خون در مجراست این خانم حائضه، اگر نمیدونه خون در مجراش یا نه، این باید تفحص بکنه. در حالی که اگه استثاب به جالب بکنیم تفحص در موضوعات اصلا لازم نیست، استثاب موضوعی تفحص لازم نداره. ولی امام علیه السلام می فرماید حتما باید این تفحص کنیم. روایت هم روایت چند تا روایت گفتن و روایت ها هم صحیح و سند ظاهر و دلالت، دلالتش خیلی خوبه. یه روایت دیروز خوندم و صحیحه محمد بن مسلم دو دفعه بخونم، گفتم روایات باب 17 از ابواب خیر، روایت 1 از اون باب صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتدخل قطنتن، یعنی باید تفحص کنه. به صورتی هم میفرماید که شک داره آیا خون در درون هست یا نه، یه اینا رو از خودمون لازم میشه امام علیه السلام بگه، از خودمون روش میذاریم دیگه. ازا ارادت الحائض ان تغتسل و نمیدونه آیا خون در مجرا هست یا نه، خون در درون هست یا نه، فرمودن باید استبرا کنه. فلتدخل قطنتن فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، اگر خون بیرون اومد این دیگه نباید غسل بکنه. و إن لم تر شيئا فلا تغتسل و إن رأت بعد ذلك فل تتوضع ول تصلی، دیگه معلوم میشه خون اشتهازه است، اگه پاک پاک بوده بعدش معلوم میشه خون اشتهازه است. مبصره سماعه خصوصیات رو که چجوری خودش رو بررسی کنه، موثقه سماع روایت 4 از همین باب 17 و در همین باب 17 دو سه تا روایت داریم. اینجا صحیحه محمد ابن مسلم کم گفته بود چه جوری استدلال بکنی، اما در روایت موثق سماعه و بعد دیگه حسابی گفته کیفیت استبرام چجوری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأة تر الطوف و تر السفره، این پاک شده اما حالا یه چیز کمرنگی عوشای فلا تدری اتحورت املا، باید حملش بکنیم بر اونجا که نمیدونه خونه یا نه، و الا اون صفره رو اگر بدون خونه که خوب اشکالی نیست، این خون بیرون اومده سه حائضه، بدا بتر از صفره عبه شنگ فرا تدری اتحورت املا، یعنی مثلا یه چیز قهوه‌ای میبینه نمیدونه ترشحاتشه یا این خونه، باید اینجور معنا کنیم. خب فعضا کان کزاله، یعنی نمیدونه طاهر شده یا نه، فلتقم فلتل سق بطنها الاحائت، حالا نمیدونم اینو معناشم چیه، شکمشو بشسبونه به دیوار و ترفع رجلها الاحائت کما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول اونجوری، ثم تدخل الكرسوف فإذا كان سما من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلا تدخل وإن لم يخرج فقد دخلت. البته این شما مثلی که پارسی زبان بوده و مثل جزبه ها ما که عربی و فارسیه، این هم اینجوریست معمولا روایاتش، نمیتونست خوب درک بکنه، اما میتونست معنا رو خوب بفهمونه. یکی از خصوصیات همین سماعه اینه، در حالی که عرب نبوده نمیتونسته عربی بگه، عربی بنویسه، اما محتوا رو هر کجا میبینیم میبینیم اجمال نداره. حالا در اینجا یه الفاظی داره، اما این الفاظ رو وقتی که کنارش بزنیم بالاخره فهمیده میشه که این باید استبرا بکنه، طرز استبراش هم اینجوری. و علا کل حالین، این که حضرت فرمودن استبرا بکنه، اگر ذره ای مثل رأس زبا بال پشه ای خون در اون پنبه دیده شد، این حائزه و الا اگر نه طاهره. و این لم یخرج فقط دهورت. و سه چهار تا دیگه روایت هم داریم دیگه، ظاهرن این قلت طلبگی هم خیلی نتیجه نداره، چنانچه جریان استصحاب هم بعد این حرفا دیگه نه احتیاج بهش داریم، نه میتونیم استصحاب را در ما نحنفی بیاریم، برای اینکه استصحاب اگرم شما بخواد با استصحاب بگید این حائزه، اولا با این روایت ها منافات داره، بعد هم استصحاب در شبهات موضوعیه اصلا تفحص لازم نیست، میتونه استصحاب جاری بکنه بگید من حائز بودم خلاف حائزم. این اصل مسئله تا اینجا، و مثلی که یه اجماعی هم تو مسئله هست، مثل که نه مسلم این قضیه استبرا اگه شک بکند که پاک شده یا نه، چنانچه یه اجماعی هم در مسئله هست، اول که اگر شک بکنه آیا خواهش شده یا نه، گفتن نه، هم اجماع اول خون دیدن این خانم هست، هم اجماع آخر هست که صورت اول رو گفتن خون در فضا پاکه و غسل آور نیست، حیض آور نیست، اما اون شک که در آخر رو گفتن خون در فضا حیض آوره، خون در فضا احکام حیض رو داره دیگه. حالا با دو تا اجماع هم علاوه بر اینکه روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله است، با اجماع هم مسئله رو تمامشون کنیم. یه فروعی اینجا هست، این متعدد این فروع بشین، این که اصلا حیض خانم به چیه؟ آیا به اون حالته که برای این خانم پیدا میشه؟ قرآن میگه اون حالته، برای اینکه قرآن می‌فرماید یسألونک عن المحیض قل هو اذا فاعتزلوا النساء فی المحیض. این مریضه، چون مریضه باش هم بستر نشین. این که از قرآن فهمیده میشه حیض یک مرضه، یک حالته، اصلا کاری به خون نداره. قرآن شریف کاری به خون نداره. خون داخل باشه داخل نباشه، خون بیرون بیاد خون بیرون نیاد، اون حالت را قرآن میگه فیض. اما وقتی بیایم تو روایات اهل بیت میبینیم که اون حالت را روایات روش حساب نمیکنن خیلی. اون حالت وقتی خیز آوره که خون بیرون بیاد، البته دفعه اون اول، و تا خون بیرون نیاد ولا این مریضه خون ترشح در رحم کرده. خب روایات داشتیم میخواهدیمش، و اگر خون در اون قرآن شریف که میفرماید خون یه حالته، خیلی یه حالته، دیگه باید بگیم اگر خون در مجرا باشه نخواهده، همین مقدار که خون از قدرت خیلی ترشح بکنه این مرض هست. جا مشکل میشه. باید اینجور معنا کنیم که قرآن میفرماید این مرضه، اما تا خونش بیرون نیاد این حائض نیست. اون وقت گیر میکنیم این که خوب در آخر کار چی؟ در آخر کار مثل که قرآن میفرماید این حالت هنو باقیه ولا خون بیرون نیاد، همین که خون در مجرا باشه این حائضه. زایم خب بالاخره تا این اندازه که در نظر داره که این مریضه، ازا قرآن خصوصیت نمیگه، بله، اما حیض را یه حالت میدونه. اینا که دیگه نمیشه کاری که حیض یه حالته، و وقتی یه حالت باشه اگر این خانم به دست بیاره این حالت ها میشه تایه. وقت این حالت چه پیدا میشه؟ وقتی که خون پیدا بشه. خب خون پیدا بشه، حالا خون در فضاست، حالا چی؟ اگر اون قبل از حیضش باشد میگن حائض نیستی، اگر بعد از باشه میگن حائض هستی. پس باید بگیم که اینم باز یه تعبد مشکلی میشه. نمیدونم چجورم هست که مثل صاحب جواهر متعرض مسئله نشدند، بعدشم دیگه تعرض مسئله رو ندارم که این مسئله رو چجور درستش بکنیم. لذا یکی از مجملات هم همینه که قرآن میگه حیض یه حالته. اگر این رو بتون روایت نداشتیم، بتونستیم درستش بکنیم، میگفتیم خون در فضا حیضه، برای اینکه این حالت برای این پیدا شده. اما احتیاج به بیرون اومدن داشته باشه دیگه نه، احتیاج نداره. چنانچه در آخر کار خون بیرون نیمده، اون حالت را به واسطه اون اشتبرا اون حالت رو به دست میاره که خون در مجرا هست یا نه. اگه در مجرا هست معلوم میشه هنون مرضش هست، اگر نه نه. حالا این مسئله مشکل را هم یه فکری روش بکنید، ببینیم که چجوری باید حلش بکنیم. ولی علا کل حال روایات اهل بیت علیهم السلام میفرمایند اگر اول عادتش تا خون بیرون نیمده این حیث نیست، و اما اگر آخر عادتش اگر خون در فضا باشه این حیثه دیگه. حالا تطبیق با قرآنش نمیشه کرد و انکارش هم نمیشه کرد، و همینطور که بزرگان همه مشق فرمودند، ما هم باید چشم را هم بذاریم راجع به این شبهه‌ای که کردم و بریم جلو. که مردی پیدا بشه جواب این شبهه، مرد که همه دون هستی، یه مرد انقلت قول، مرد متفحص کن. حالا روش فکر بکنید ببینیم که اون که مسلم اول که حرف نداریم، اون که حرفی نیست. حالا تو این یه فکری بکنید ببینید، اگر نه مسئله اشکال نداره ها، مسئله مسلمه. همینجور که گفتم، این که خانم اگر نمیدونه حائض شده یا نه حائض نشده، حتی اگر بدون خونم در مجرا هست حائض نشده تا این که خون برون بیاد، این قاعده هم هست، درست هم هست، مسلمه پیش فقها هم. اگر تا این اندازه بود اشکال نداشت، گیرمون در اون مسئله دومه که مسئله اولم مشکل میکنه، و اون این که آخر حیضشه نمیدونه آیا در مجرا خون هست یا نه، این قاعده اقتضا میکنه خونم باشه هیچی. اما میگه باید استبرا بکنی، اگه خون هست بگی حائضه، با قرآن جور میاد، برای اینکه داله بر اینه که این هنوز اون حالت اون مرض هست، اما با قواعد جور نمیاد. گفتیم که خب میخواد بیاد میخواد نیاد، ائمه طاهرین علیه السلام اینجور فرمودن، ما هم میگیم اینجور. وقت با اون آیه شریفه یه اشتکاکی پیدا میشه، ولی علی کل حال نفهمیدگی زیاده. این اشتکاکم پیدا بشه باز اجماع هست، مسلم هست، روایات دلالت دارد، این که گیر نیستیم تو رساله چی بنویسیم. ولی این قلت طلبگی رو اگر بتونید حل بکنید خیلی خوب است. یه مسئله دوم که این که این اشتبرا، ولی این که چند جور نوشته شده، یعنی چند جور از روایات اهل بیت، ولی علی ظاهر نباید بگیم که خصوصیت داشته باشه. فقها رضوان الله تعالی علیهم هم همینجورا فرمودن که یه جور به دست بیاره. روایت محمد ابن مسلم همین مقدار میگفت که یه پنبه ای داخل بکنه، پنبه رو بیرون بیاره، اگر خون سر این پنبه هست حائضه، اگر نه نه. اما مبصره شما این خصوصیات رو داره، لازمه. خب اگر ما باشیم و قاعده اصولی باید بگیم بله لازمه، حمله ها برخواست، اون میگه که بررسی بکنه با پنبه، این میگه طرزش اینجوریه، که شکمشو به دیوار بچسبونه و پاشو بالا بگیره و پنبه را داخل بکنه و این قاعده این را اقتضا میکنه. اما اگر راسی بدونیم این خصوصیت نداره دیگه نمیتونیم حمل عام برخواست بکنیم، ولی اینکه حمل عام برخواست اونجا هاست که بدونیم خصوصیتی تو کاره، مثل اکرم العلماء اکرم العلماء العدول. و اما اینجا میدونیم این اون که لازمه تفحص و استبراز، لذا توجه کنید، توجه لذا اون که منم که دارم میگم اون که لازمه این است که این بدون خون در مجرا هست یا نه. حالا میخواد اون طرزش و روایت سماعه یا طرزش روایت محمد بن مسلم، چنانچه مثلا این روایت ها همش پنبه داره، خب حالا با پنبه نه با یه چیز دیگه، و بالاخره مخواد ببینه خون در مجرا هست یا نه، به هر چیزی به هر جوری این خون را میتوانه بفهمه در مجرا هست یا نه. پنبه خصوصیت نداره، ما بخواییم بگیم که در روایات پنبه اومده خصوصیت داره، نه، شکمش به دیوار بچسبونه خصوصیت نداره، و یعنی میدونیم این خصوصیت نداره. اون چه خصوصیت داره اینه که این ببینه در مجرا خون هست یا نه. حالا طرزش با انگشت میکنه، با دست میکنه، با پارچه میکنه و همثال اینا. خب اگر این عرض من درست باشه دیگه نمیتونیم حمل عام برخواست بکنیم، دیگه باید بگیم همه این روایت ها در مقام بیان یه چیزه و اون به دست بیاره آیا این حائزه یا نه، و یه اشکال میاد جلو که مثل صاحب جواهر و دیگران این روایت سماعه رو حمل بر استحباب کردن، این دیگه درست نیست. برای این که اگه ما راستی بفهمیم که اون چه لازمه استبراز، اون چه لازمه به دست بیاره آیا این حائزه یا نه، کزا شکمشو به دیوار بچسبونه این مستحب باشه دیگه وزن نداره. کزا مثلا باید بگیم این روایت ها همه در مقام بیان اون استبراز مصداق نقل کرده، روایت محمد بن مسلم یه مصداق نقل کرده که چجوری، روایت سماعه یه مصداق نقل کرده که چجوری، مابقی روایات هم یه جور دیگه، همه شون بیان مصداق میکنن نه بیان خصوصیت. پس حمل مطلق بر مقید نه، روایت ها همه در مقام بیان خصوصیاته، پس حمل مطلق بر مقید نه، حمل اون روایاتی که خصوصیت داره بر استحباب هم نه. اما نمیدونم چه شده که مرحوم صاحب جواهر و دیگران هم از صاحب جواهر گرفتن، گفتن حمل مطلق بر مقید نه، اما خصوصیات حمل بر استحباب مستحب به اونجوری که امام صادق سلام الله علیه به سماعه اون مبصره سماعه به سماعه گفتن اونجور عمل بکنه مستحب به. این هم روی فکری روش بکنید ببینید که این استحباب یعنی چه. حتی یه حرف دیگه هست و اون این است که اصلا اینها نه وجوب غیریه، نه وجوب نفسیه، بلکه ارشاد به این است که این به دست بیاره پاکه یا نه. این که بعضی گفتن نمیدونم واجب نفسیست، بعضی گفتن واجب غیریست، بعضی گفتن استحباب غیریست، استحباب نفسیست. همین الان هر دیگر صاحب جواهر نقل میکنم میگن استحباب نفسی، میگیم اینا هیچ کدوم نیست، نه واجب نفسیست، نه واجب غیری، ارشاده، ارشاده به حکم عقل. عقل ما میگه امام علیه السلام فرموده استدراک کن، دیگه هر جور صلاح میدونه قانون استدراک میکنه، تفحص میکنه، به دست میاره در مجاقون باشد یا نباشد. نمیدونم میپسندید یا نه، اگر بپسندید ندیدم کسی بگه حرف خوبیه، و اما اگر نپسندید دیگه مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.